بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای الهی زاده، شنبه 26/1/1391، ستاد تفسیر و حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. در محضر آیه 67 سوره مبارکه مائده هستیم. پس از نگاه بیرونی به آیه، نگاه درونی به اون رو هم در جلسه قبل اشاره کردیم. مجدداً عرض میکنم که این آیه شریفه از 4 جمله شکل گرفته است. جمله اول: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، مفاد به شما میرسون. جمله دوم: و این لم تفعل فما بلغت رسالته. جمله سوم: والله يعصمك من الناس. جمله چهارم: ان الله لا يهدي القوم الكافرين. لحاظ محتوایی اگر به این 4 جمله بنگریم، دو جمله اول با هم، دو جمله دوم هم با هم، جمله دوم به جمله اول با واو عطف شده است، یعنی و این لم تفعل فما بلغت رسالته. اما جمله چهارم به جمله سوم حرف عطف نداره، اما از ان استفاده شده که مفید تعلیله، یعنی والله یعصمك من الناس. چرا؟ دلیلش این است که ان الله لا یهدی القوم الکافرین. باز هر 4 جمله هم به هم مرتبطه. پس مسیری که تا الان طی کردیم شد 4-2-1. برای اول شدن 4 جمله، بعد دو جمله با هم، بعد هم دو جمله باز با هم دیگر با پیوسته پیوسته باید معنا کنیم. این پیوستگی اون رو در قالب اون سیاق و مفاد سیاق خودشونشون میده، یعنی لازمه کلماتی به خاطر سیاق اظهار بشود که اینجا مقصود اینه. یعنی بعد بگیم به چه دلیل؟ به دلیل جمله قبل، به دلیل این جمله، به دلیل انسجامی که بین این 4 جمله باید برقرار باشه. پس علت انسجام چهار جمله باعث دست یافتن به نکات تازه ای میشه. اون نکات تازه رو بگن اینا از کجا به دست آوردیم، اینا فهم سیاقی در سیاق منتا سیاق جملان، چون این در سیاق این جمله اومده از مرادش اینه. حالا انشاءالله همین رو تا آخر جلسه تحقیم میکنیم. حالا پس ما با این آیه گرسه چهار جمله داره و دو جمله دو جمله باز با هم مرتبطن، ولی این دو جمله بسیار بزرگ باز با هم یک آیه مستقل به هم تیبسته ای رو نشون میده. به این خدمت جمله اول و فقط مروری داشته باشیم در بحث های جلسه گذشته. یا نداء، خود نداء، خود نداء برای توجه بیشتره. خطاب هم درش توجه هست، ولی وقتی نداء هست و خطابه توجه مضاعفه. بلغ خودش خطاب دارد و خطاب به پیامبر هست، اما یا ایها الرسول اضافه شدن این توجه بیشتر. و وجود ایها از یک سو، نفس رسول از سوی دیگر، حکایت از تعظیم و تحبیب و محبت، ادراز و محبت به رسول خدا میکنه، هم عظمت اون بزرگوار رو نشان میدهد، هم محبت خدا رو بهشون میفهمونه. یا ایها الرسول، این ایها حلاوتی درش نهفته هست از لحاظ کلام الهی که بخواد با مخاطبش حرف بزنه، تو سیاقی که تمجیده محبت درش نهفته، و در سیاق تهدید خب باز غضب و قهر الهی درش نهفته. اما در اینجا با گفتن الرسول، یعنی ای رسول عزیزم، آهای رسول عزیزی و گرامی، اینجوری محل یا ایها الرسول، چون زیادتون مبانی تدل علا زیادت المعانی، وقتی حرف زیاد می شود معنا بیشتر میشه، چون لفظ و معنا با هم مرتبطن. اگه بگفتی یا، اگه این کلمه به کار برده می شد که مثلا یا محمد اللهم صل علی محمد، اگه همین کلمه گفته می شد بازم نداء تحقق پیدا کرد، اما به جای اون اسم الرسول باز این ایها هم اضافه میشه. کلمه ایها الموصول، اون ها اشها واسطه که میخواد اون موصول ایوب الرسول محسوب بشه، در مجموع این زیادت این الفاظ زیادت عنایت متکلم به مخاطبه، کلم با مخاطبش خود حرف بزنه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، عرض کردم فرق است بین تبلیغ با ابلاغ. ابلاغ یعنی اطلاع رسانی، تبلیغ یعنی به گوش جان مخاطب رسوندن. یعنی به تعبیر تبلیغ چهره به چهره است با اتمام حجت. ابلاغ فقط اطلاع رسانی رو تبلیغ اعلانات، ابلاغ صورت گرفته، حال دیگران باید خودشون بیان بخونن و برن، اما تبلیغ ما واسطه میشیم برای اینکه مطلب به اون برسد، تحقق پیدا بکنه. پس یا ایها الرسول بلغ، تفاوت ابلاغ و تبلیغ میشه. نکته‌ای که امروز لازمه عرض بکنم در رابطه با ما انزل الیک من ربک، بحث اینه که مراد از ما انزل الیک من ربک آیا وحی قرآنی است یا وحی رسالی. این مطلبی رو که عرض میکنم چون در تفاسیر دیگر نیست، شما در تفاسیر نیست، شما این رو به عنوان محور مطالعه و پژوهش و دقت خودتون قرار بدهید که گاهی وحی رسالیه گاهی وحی قرآنیه، یعنی برای اینکه پیامبر بتوانند وظیفه رسالتی خودشون را انجام بدهند بازم پشتبانشون وحیه، یعنی وحی به اون بزرگوان امداد میرسونه، کمک میکنه که ایشون بتوانند وحی قرآن را شرح بدن. شاهد ارزم آیه 44 سوره مبارکه نحل، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. در اون آیه شریفه فرمایید خداوند که ما به تو ذکر را نازل کردیم، یعنی یه وحی به تو نازل شد. انزلنا الیک الذکر، و این الیک الذکر خود قرآن، این خود قرآنه، اینطوری نه، مراد خود قرآن نیست، بلکه وحی غیر قرآن نیست. لتبین للناس ما نزل الیه، پس یکی انزلنا الیک، یکی نزل الیهم. قرآن منتها الیهش، منتها الیه نزولش مردم هست، یعنی قرآن در مردم هست، به سوی مردم نازل شده. نزل الیهم، اما این انزل الیک، انزلنا الیک، اون انزلنا الیک، اون حکمیست مثل دست برای پیغمبر آمده، وحی غیر قرآن، اما نزل الیهم وحی قرآن. این وحی قرآن به وسیله وحی رسالی تبیین می شود. اقم الصلاة به وسیله وحی های دیگه ای که بر پیغمبر نازل می شود شرح داده می شود که چگونه نماز خونده شود، چگونه خود اقامه بشه. اینم وحیه، اینم وحیه. محل بحث اینجای ما همین که بعد اگر میخواست، ببخشید، در اون آیه 44 اگر میخواست مراد از انزل الیک، انچه انزلنا الیک و نزل الیهم یکی باشه، اقتضا عبارت این بود که بگه و انزلنا الیک الذکر لتبینه للناس، برای اینکه همین ذکر رو برای مردم تبیین کنی، لتبینه للناس، و گفته لتبینه للناس، گفته لتبینه للناس ما نزل الیه، هم در ماده فرق گذاشته، هم در متعلقش فرق گذاشته. او انزلنا این نزله، او الیک این الیهم. اگر یکی می بود با ضمیر کافی بود، لتبینه للناس لعله یتفکرون، نگفته لتبینه للناس که، فرموده لتبینه للناس ما نزل الیه، هم در ما انزال و تنزیل با هم فرق گذاشته، هم الیک و الیهم. اونو من میخوام شاهد بگیرم برای اینجا که مراد از وحیی که در اینجا هست وحی قرآن نیست، مراد وحی رسالی است. وحی رسالی چی بوده؟ بر پیغمبر وحی شده است که پیغمبر باید علی علیه السلام را به عنوان وصی خودت به مردم ابلاغ اعلام، به عنوان امام به مردم تبلیغ کن، ابلاغ کن. این وحی قرآنی نیست، این وحی وحی رسالی است که پیغمبر این وحی رسالی را باید برای تبیین وحی قرآنی. در جلسه قبل ما انزل الیک چی باشه رو 3-4 تا وقت ذکر کردن، الان مرور میکنم به این وقت جدیدی هم که الان عرض کردم بهش اضافه میکنم. یه دیگه گفتن ما انزل الیک من ربه، یعنی آیه بعدی، آیه بعدی چیه؟ قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء، پیغمبر همین قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء رو به مردم بگو. وجه دوم این است که نه، این آیه میخواد بگه که قرآن را همش بگو برای مردم، یه وقتی می کم و کس نگذاری از قرآن، یعنی اونا اون مفسرها وحی را وحی قرآنی گرفتن، یعنی پیغمبر این وحی قرآنی را به تمامه به مردم بگو. وجه سومی که عرض کردم که این ناظر به شرح آیه 55 و 56 سوره مبارکه مائده است که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این میخواد اونو بگه، یعنی اونو بسه مردم تبلیغ کن، اونو مردم برسون. خب نظر تبلیغ کن، حالا امروز شعر داره که نظر تبلیغ کن به معنای ابلاغ کن نیست، یعنی قرائت کن، بلکه اون رو به مردم بفهمان با این تبلیغ شعری که خدا داره، که مراد از اون الذین آمنوا علیست، تو این موضوع علی رو به مردم تبلیغ کن. پس اولا از واژه ابلاغ استفاده شده و از تبلیغ استفاده شده، مراد از این وحی وحی رسالی نه وحی قرآن. بعضی ها که میگن اگر ما انزل الیک وحی قرآنی باشه، لازمش اینه که موضوع نصب امیر مومن علیه السلام یه آیه قرآن باشه، تو آیه قرآن رو مردم خود آیه رو خدا پیغمبر به مردم بگه، نه بحث خود آیه نیست، بحث اون وحیی است که پیغمبرش رو باید ابلاغ بشه، وحی رسالی. پس اینجا این وحی به ما انزل الیک من ربک وحی رسالی، و اون وحی رسالی ابلاغ امامت رسالت خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلام است، اون به مردم. پس وجه چهارم مکمل و متمم و توضیح برای وجه سوم بود که انما ولیکم الله و رسوله باشه. بله معالا توضیح میدم، بله یادان بله اینه که من هم بگیم از اینجا به بعد محل بحثه که فرمایش شما. من میخوام عرض کنم که در این آیه شریفه مسئله ابلاغ و حتی تبلیغ مدره نیم یکم فراتره، مسئله ابلاغ و تبلیغ همون اوائل به اصل اتفاق افتاده، در همون جلسه و انذر عشیرت کل اقربین حضرت فرمودن که اول کسی که به من ایمان بیاورد وصی منه. پس مسئله وصایت و خلافت اونجا مسئله نبوده که تا اون موقع به کسی گفته نشده باشه، نه از قبلم بوده. هر وقت امیر مؤمنین رسول گرامی اسلام میخواستن خودشون در جنگ ها شرکت بکنن، علی علیه السلام را به جای خود در مدینه میگذاشتن، یعنی قائم مکان بودن. که دیگه اینقدر این قضیه تکرار شد که علی علیه السلام به زبان خودم دارم عرض میکنم گله کردم که تو همیشه منو به پیغمبر شما منو با قائدین یعنی با پیر مردا و زنا پیر زنا و بچه ها و اینا تو مدینه میزن، منم میخوام من اهل جنگ و جهادم که بیام با شما تو سر خط مقدم. و یه بارم اونا رو اون که مدعیان را به جای خودشون در مدینه نگذاشتن، این مدینه یه حکومته، یه نظام بود، یه بارم اونا رو نگذاشتن. ولی اینقدر امیر مؤمنان به جای رسول الله در مدینه قائم مقام بر سر حکومت بودن که علی علیه السلام ابراز کرده که من دوست دارم در خط مقدم حضور داشته باشم. بعد حدیث منزلت نازل شد که آیا دوست نداری که جای تو و من منزلت تو و من منزلت هارون و موسی باشه، من موسی تو هارون که جای من باشی، خلیفه من باشی. به حدیث منزلت اینجا نمیشه. پس مسئله ابلاغ نیست، مسئله معرفی امیر المؤمنان نیست، مسئله و الم تفعل هست. تفعل به جای و الم تبلغ هست، بلغ یبلغ تبلغ، و الم تبلغ به جایی که بفهمد و الم تبلغ فهمونست و الم تفعل. این کی میفهمونه؟ میفهمونه که تبلغ که بخاطر سیاق فهمیده میشه، اما تفعل جنسی یعنی تبلیغ فعلی. پس ما دو جور تبلیغ، تبلیغ قولی تبلیغ فعلی. برای تبلیغ فعلی احتیاج هست جهازهای شطور رو هم دیگه قرار بگیره، منبر ساخته شود، حضرت بر روی آن قرار بگیرند و دست علی علیه السلام رو بگیرند بلند کنند کاملا محسوس، اونم در میان جمعیتی که همه از حج برگشتن حجت الوداع. من به خدمت شما عرض بکنم که حجت الوداع یک معروف بوده است، یعنی قبل از اینکه پیغمبر بخواهند به حج بروند فرموده بودن که این آخرین حج منه، ولذا همه تون حج شرکت کردن، گفتن آخرین حج با رسول الله به جا بیاریم، یعنی قبلش معلوم مشخص بوده که این آخرین حجه. سلاح الحج من یعنی کم کم مردم رو آماده میکردن. حتی حضرت زهرا سلام الله علیه هم در اون سفر شرکت داشتن، بقیه همه بزرگان شرکت داشتن. یعنی اون سفر سفری بوده که همه دست اندرکاران و همه افرادی که ارادتمندان به حضرت بودن و صاحب نفوذ اجتماعی بودن اون سفر حضور بشن. بعد به علم تفعل یعنی اگر تو به صورت عینی فعلی پیغمبر را که امامت علی را ابلاغ نکنی، یعنی اون اتمام حجته تحقق پیدا نکرده، فردا به اندک بهانه افرادی که بخواهن گمراه خواهند شد. ولی وقتی که دیگه اتمام حجت شده باشه، همه کسی میخواد گمراه بشه، دیگه تقصیر خودشه، کار نیست انجام گرفت. به علم تفعل نظام شد تبدیل فعلی، تبدیل فعلی دست بالا بردن در اونجا شده در میانه، اونم بعد از نماز. اول نماز بودن گذار میشه، بعد از نماز آقا بل که دیگه همه حالت بهترین حالت های بعد از نماز چیز کردن، تبلیغ فعلی کردن. مثلا علیه السلام بازگر با اون خطبه قدیر خونده شده که پر از رهنموده در همون استفاده که باید بیشتر انشاءالله از این به همون مطالعه بکنیم و استفاده بکنیم از اون. پس این و علم تفعل که کلمه تفعل شد تبلیغ فعلی. فما بلغت رسالتا، اگر تبلیغ نکنی پس تبلیغ نکرده این رسالت خودت را. اول این فما بلغت رسالتا را بگم و بعد ارتباط شرط و جزا را بگم. فما بلغت رسالتا، یعنی معلوم میشه که پیغمبر، این آیه زمانی نازل شده است که پیغمبر بخشی از رسالت را تبلیغ کرده اند. چون میگه بلغت رسالته، یعنی فما بلغت در گذشته، اون گذشته ای هم که تو تبلیغ کردی رسالتت را، اون هم میشه. اگر تو این تبلیغ و این برنم تفعل، اگر این کار انجام ندی، میگه ما بلغت رسالته. میگه اون قبلی ها، من این همه احکام، این همه آیات، میگه نه، اون ما بلغته. پس این بعدش ماضیه، فما بلغته رسالته. بعضی اینو دقت نکردن، فکر کردن این از نوع شعر ابو النجمه که گفته انا ابو النجم و شعری شعری مستنی یک نوع بلاغت شعر. اگر انجام ندی انجام ندادی، اگر انجام ندی انجام ندی، اینجوری بگیم نه، ای ابو النجم اونگوی انا ابو النجم شعری شعری تکراره. فما بلغت این یه رسالته او، نه تو پلاته، رسالته او یعنی رسالت الله را نرسوندی دیگه، اصلا کنش پس رسالته که نیست در اینجا، رسالت الله هست. یعنی همه این زحمت ها زایه، خیلی مهمه. باید حالا ببینیم، حالا نکته های اساسی اینجاست، باید ببینیم این کدوم بعض است. پس در این که بعض است میفهمیم، چون ما بلغت رسالتا معنیم که یه بعضی رو پیغمبر تبلیغ کرده، یه بعضی مونده. حالا اگر این بعض رو نگی همه رو نمیشه. حالا برگرده ببینیم کدوم یک از این بعضها هست که مساوی همه است، مساوی همه احکام. مثلا بگیم نماز در مقابل حج، اینا که از قبل بگیم ایچ کدوم بگیم آخرین آیات سوره مادر نگاه کنیم کدوم بحثه، این آقای نیست سوره کنازشون بگیم. مثلا اکل میته و دم و لحم و خنزیر و اینا بوده که اگه اینا رو نگی یعنی همه چیز رو انجام ندادیم، همه دین رو تبلیغ ندادیم. اون که قبلا در سوره بقره همین آیه اکل میته و دم و لحم و خنزیر آمده، آیه 183 سوره بقره، چیز جدیدی نیست. جدیدش چیه در اینجا؟ این جدید در اینجا معلوم شد غیر از احکام فرعیست، بلکه حکم ولاییست. حکم ولایی چیه؟ حکم ولایی در خدمت احکام شرعیست. اینو خوب دقت کنید، در بحث‌های اصولی باید فرق بدونید بین حکم ولایی و حکم شرعی. حکم شرعی مشخص قانون رو مشخص کنه، حکم ولایی برای اجرای همین قانونه. حالا اینجا حکم حکم ولایی است، کلمه هم داریم، هم قبل بحث اقامه است، هم بعد بحث اقامه. اقامه یعنی اجرای دین. تا پس این نسل ولی برای اجرای دین، برای پیشرو دین. پس قرینه قبل داریم بعد داریم. بعضی مفسران به این قرینه قبل و بعد دقت نفرمودن که آخر اینو کمک میکنه برای مشخص شدن این ما انزل الیک من ربک، و اون چیزیست مربوط به اقامه دین، اونی که مخفی هست مربوط به اقامه دین است، نه حکم شرعی. بعضا فکر کردن حکم شرعی، دنبال حکم شرعی میگشن که پیداش بکنن چی، ولی اون مربوط به اقامه قرآن است. اقامه قرآن امام رسوله، یعنی بعد لفظ رسول هم که از کلیم رسالت در قالب امامت ادامه پیدا میکنه، یعنی امامت نقش رسالت رو کنه و نقش نبوت رو پر نمیکنه. امام جای نبی رو نمیگیره، من جای رسول رو میگیره. اون نقش تبیین و اون رو تبیین کردن رو و اتمام حجت کردن و اجرا کردن رو امام انجام میدهد. پس و این لم تفعل فما بلخه، این جمله در فضای تهدید است. نه تهدید دقت بکنید، نه تهدید در مقابل ناراحتی. من میخوام بگم چیه؟ تلازمی وجود دارد، بگم تلازم وجود دارد، تلازم وجود دارد با عدم تبلیغ فعلی امامت علی علیه السلام. اگر این نشود با چی ملازم است؟ با عدم تبلیغ قولی همه رسالت. شما اگه همه رسالت رو هم انجام میدادی، همه رسالت هم انجام میدادی، این دو تا با هم دیگه ملازمه. این توجه داشته باش پیغمبر. خب حالا ممکنه برای شما سوال پیش بیاد، همه پیغمبر گرامی اسلام توجه به این نکته نداشتن، فقط خدا میخواسته ایشون رو متذکر بکنه به این قضیه. نه برادر، بقید مشکلی وجود داشته، یعنی سر واقع دو تا یه مشکل برای پیغمبر، یه مشکل بگم یه مشکل نگم یه مشکل. حالا خدا اومده بین این دو مشکل ترجیح داره، بگه پیغمبر بگی مشکل ایجاد میشه. قبول دارم قبول دارم، اگر تو این مسئله رو بگی برای مشکل ایجاد میشه. از طرف دیگه هم نگی مشکل ایجاد میشه، ولی این مشکلی که اگر بر امن سر نگفتن هست خیلی بیشتره، چون مصابیت با نفی این تجدید. ولی اون مشکلی که تو داری که نمیتونی بگی، اونو من تضمین میکنم، اون مشکلی رو من تضمین میزن. خودش خدا وارد صحنه میشود، میگه مشکلی که تو داری من تضمین میکنم. اون نیست که پیغمبر غافل بیتفاوت بیتلجی و بی این قضیه، از این سیاق فهمیده میشه که تا یه مشکل اساسی بوده. و اون مشکل چی بوده؟ این است که پیغمبر و در خطر بودن. منطقه کی در خطر بوده برادران؟ بازم نکرد. آیا جان پیغمبر؟ نخیر. مشکل مسئله جان و شخص پیغمبر نیست، مشکل مقام رسالته. اینو خیلی از کجا به دست آوردیم؟ بگم از این یا ایوه حضرت سوید، این یا ایوه بس لحظه رسالت پیغمبره، یا ایوه الرسول بلغ ای رسول والله یعصمو که ای رسول، یعنی رسالتت رو خدا حفظ میکنه. و الله یعصمو که من الناس، من الناس از چی؟ یعنی من شر الناس، خدا تو از شر مردم حفظ میکنه. مگر چه شریه؟ اونم شر مردم؟ بله، ناآگاهی مردم. یک ابن آگاه، اگر پیغمبر داماد خودشون را به عنوان خلیفه خودشون و امام معرفی بکنند، یک ابن توتعگر منافق یهود لجوج عنود میان مردم تازه مسلمان شده، شایع خواهند کرد که مردم همه اینا بهانه بود، نه وحی است، نه جبریلی هست، نه قرآن، همه اینا حرفای خودش است. این هم دید داماد خودش هم گذاشت و خلیفش کرده. اینا همه بهانه بود برای چی؟ برای اینکه به ریاست برسه. خودش که به ریاست رسی بماند، داماد خودش هم جایی گذاشته. عامه مردم نمیتونن این مسئله رو حل کنن، این شبهه رو چگونه پاسخ بدن؟ این شبهه از خود مردم تولید نمیشود، از یک گروه کافر تولید میشود. خواهید اون گروه کافری که تولید کننده این شبهه هستن از کجا به دست آوردید؟ از ان الله لا یهدی القوم الکافرین، یعنی یک گروه کافری هستن که این گروه کافر میخواهند به بعد از ابلاغ، اگه تو ابلاغ بکنی، تبلیغ فعلی بکنی، قضیه در میان مردم عمومی بکنی، حلدانی بکنی، عینیش بکنی قضیه رو، این مسئله رو با شبه افکنی در جامعه مردم هم میدن. بعد وقتی که مردم با اون مشکل دوباره شدن نتونستن مشکلشون حل بکنن، از اصل دین و دیانت برمیگردن تمام زحمت ها. خب مردم برمیگردن، ممکن حالا یه نفر دو نفر سه نفر برنگردن، ولی اون تمدن از هم میپاشه، اون نظام از هم میریزه. نظام حالا یه نفر دو نفر متدین مونده، ولی اصلا مسئله وحی و نبوت در خطر است. درسته که مسئله امامت علی علیه السلام بعد از رسول گرامی اسلام به خطر افتاد، ارتد الناس بعد النبی، یعنی همه متصم نگرد چند نفر، ولی اصل وحی و نبوت چی؟ اصل وحی و نبوت حفظ شد. بعد خطری که بود، خطر حذف این نگاه وحیانی، وحی و نبوت و رسالت پیغمبر بود که با این شبه در میان مردم قضیه. بس خدا میتوند والله و الله یعصن کرد، خداوند یعصن و سین مزاره حفظ میکنه، تو رو نگه میداره، تو توی رسول را من الناس یعنی من شر الناس. چطور؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. جنة ناس يقولون ناس بيان بيت من خود پیغمبر شکار فلا والا من تقریب محتوائی و تنزیل محتوائی شما بودن، نمیخوام بگم اون شرح اینه یا بعد از اینه، میخوام بگم پیغمبر ما در همچین شرایطی با استعاذه به خدا از این شر ناآگاهی مردم که باعث شبهه بشه، باعث بیدینیشون بشه و اینها به خدا مثلا بناه میبرن و خدا وعده میدن، من تو رو والله و یعصم و که تو رو تو رسول رو رسالت رو من حفظش میکنم، جایگاه قرآن و رسالت رو من حفظ میکنم، والله و یعصم و که من الناس. دلیلش چطور خدا حفظ میخواد بکنه؟ معجزه میخواد بشه؟ نه، خدا نمیذاره توطئه های کفار به سرانجام برسد. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، چون که خدا یهدی در اینجا یعنی به سرانجام نمیرساند، موفق نمی کند. نه نه، با این عمل البته در تشیع در بعدن شرح پیدا کرده، ولی میخوام یعنی مشکلی که بوده بعد از رسول خدا، میخواستن دیگه همه قدر رسول خدا به لقاء الله رفتن، فاطمات عربیه جاهلیه، نه قرآن نه پیغمبر، بحث این هاست، نه اینکه نه قرآن نه پیغمبر، قرآن نه پیغمبر باشه امام، نه قرآن نه پیغمبر. اونا وایشن فقرون حفل مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، الا تغمبر دمیدن خود برگرید به جاهلیت، بحث بحث برگشت به جاهلیت. خدا حفظ میکنه پیغمبر، والله یعصم که من الله، خدا حفظ میکنه ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خدا موفق نمیکنه قومی را که کافرن. حالا رفقا این سیاق رو دقت کن، الکافرین در سیاق بعد یعنی ان الله لا یهدی القوم الکافرین بها بسید ما انزلی لکن الناس، یعنی یه ادهی حسن به ولایت امیر مؤمنان کافر میشن. این سیاق این واژه کفر به این حکم، این حکم بلایت ان الله لا یهدی القوم الکافرین، کسایی که کفر به این ناس خدای ناموفقی این نخواهد که به سرانجام به همینطور که به سرانجام نرسیده، اونا چقدر توطئه کردن در مقابل این حکم، ولی روز به روز مسئله امامت، ولایت اهل بیت اسفان بسارن، جایگاه و منزلت اون بزرگ درخشنده تر درخشنده تر نخواهد، اون همه توصاف به نتیجه نرسید، منتها دیگه اینا زمان میزنه. ان الله لا یهدی القوم الکافرین. پس ما الان در اینجا چند تا نکته جدید استفاده کردیم که اینها همه از برکت سیاق بود. یکی ان الله لا یهدی القوم الکافرین بما انزل الیک من ربک، یکی والله یعصمک من شر الناس. این کلمه اشارت کجا آمد؟ از همین داخل جمله که نگاه کردیم، یعصمک، یعصمک من خیر که نمیشه، یعصمک من شر، دیگه اسمت محفوظ میگم میداره از خطر. والله يعصمك من شر الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين بها. بعد این دو تا برمیگرده به اون جمله های اول، چطور با ان الله لا يهدي القوم الكافرين بها به ما انزل الیک من ربک، این چهار تا جمله انسجام خودش رو پیدا کرده. اون که در این جلسه خدمت شریف شما عرض شد تقریبا لایه اول آیه شریفه بود که در این لایه اول مسئله حکم نسب امیر المؤمنین علی علیه السلام مطرح شده به صورت تبلیغ فعلی، چهره به چهره، تبلیغ چهره به چهره فعلی و عینی. انشاءالله هنوز نکته هایی هست که مربوط به اختلاف نظرهایی که در رابطه با آیه شریف هست در جلسه آینده. سلامات بر محمد و آل محمد.